ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید ایران تحت فشار مذاکره نمی کند. دادستان اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در عبیانه به دلیل تکخانی خبر داد. و حوثی‌های یمن میگویند برای دومین روز به فرودگاه نجران در عربستان سعودی حمله کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه تهران تحت فشار مذاکره نمی‌کند، گفت تا زمانی که آمریکا با پایبندی به تعهداتش در برجام به تهران احترام نگذارد، ایران با دولت دونالد ترامپ مذاکره نخواهد کرد. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت آمریکا با تقویت حضور نظامیش در منطقه، از جمله با اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکن و هواپیماهای بمب افکن، به توصیف او به بازی بسیار خطرناکی دست داده است. دولت آمریکا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد با توجه به آنچه شواهد موثق درباره تهدیدهای جدید ایران نامید، نیروهای نظامی خود در منطقه را با اعزام ناو ابراهام لینکن و بمب‌افکن‌های B-52 به خلیج فارس تقویت می‌کند. دولت دونالد ترامپ اعلام کرده است سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران در جهت تغییر رفتار تهران را در پیش می‌گیرد، اما آماده مذاکره با ایران است. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در عبیانه به دلیل تکخانی خبر داد و او را به هنجارشکنی متهم کرد. وی گفت که این زن دستگیر نشده، اما بر اساس گزارش پلیس اطلاعات امنیت عمومی برای او پرونده قضایی در دادستانی نطنز تشکیل شده است. در روزهای گذشته فیلمی از آواز خواندن یک زن در عبیانه منتشر شد که به گزارش خبرگزاری ها در قالب تور گردشگری به این روستا سفر کرده بود. تکخانی زنان در ایران ممنوع است و این موضوع سال هاست که مورد انتقاد مدافعان حقوق زنان قرار می گیرد. و سرانجام این که رویترز می گوید حوثی‌های یمن بامداد امروز چهارشنبه با پهپاد به آشیانه‌های هواپیماهای جنگی در فرودگاه نجران عربستان سعودی حمله کردند. رویترز این خبر را به نقل از تلویزیون المصیره متعلق به حوثی‌ها اعلام کرد. بر اساس این گزارش اخباری در مورد خسارات یا تلفات احتمالی وارد آمده انتشار نیافته است. همچنین عربستان یا ائتلاف نظامی تحت رهبری این کشور در جنگ یمن درباره این حمله اظهار نظر نکردند. پیشتر نیز حوثی‌های یمن روز سه شنبه با استفاده از پهپاد به انبار مهمات در فرودگاه نجران حمله کرده بودند. در رابطه با همین خبر و دریافت جزئیات بیشتر و آخرین خبرها با ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز فردا.
ایلیا، آیا اخبار بیشتری منتشر شده است در رسانه‌های عرب زمان در رابطه با حمله دوم حوثی‌ها به فرودگاه نجران؟
سلام، خبری که منتشر شده همین خبری است که تلویزیون المصیره وابسته به حوثی‌ها مخابره کرده و گفته که برای دومین بار طی 24 ساعت گذشته تونستن که فرودگاه نجران رو هدف قرار بدن. البته همطور تو هم اشاره کردی، بار دوم صحبت از هدف قرار دادن آشیانه هواپیماها بود و بار اول صحبت از این رو مطرح کردن که یک انبار مؤثر و مهمات رو بمباران کردن در فرودگاه المصیره و توضیح دادن که این همه رو با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یا همون پهپاد بوده از نوع قاصف، یکی از انواع از پهپادهایی است که حوثی‌ها استفاده میکنن. اشاره ای که حوثی ها در گزارش خودشون به تلفات و خسارات هایی که وارد کردن در این حملاتی که ادعا میکنن انجام شده ندادن. البته در حمله دوم هنوز عربستان سعودی ائتلاف عربی به رهبری این کشور توضیحی ندادن، اما در مورد حمله اول چرا صحبت کردن، واکنش نشون دادن. ائتلاف عربی اعلان کرد که حوثی ها تلاش کردن تأسیسات غیر نظامی رو در نجران هدف قرار بدن با استفاده از نهادها که پدافند هوای عربستان سعودی مقابله کرد با این حمله و سرنگون کرد. پهپادی رو که حوثی ها تلاش داشتن با استفاده از اون حمله رو انجام بدن. یعنی ما الان با دو خبر مواجه هستیم، خبری که حوثی ها میگن و میگن که کردها نجران رو هدف قرار دادن، و خبر دوم تکلیفی هست که از سوی ائتلاف عربی صادر شده.
ایلیا، در همین حال ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی سپاه پاسداران رو متهم میکنه که تجهیزات پیشرفته جنگی نظیر همین پهپاد در اختیار حوثی ها قرار داده. یعنی در واقع پای ایران وسط هست در رابطه با این حملات.
درسته، ترکیه آل‌مالکی سخنگوی ائتلاف عربی مصاحبه داشته با خبرگزاری فرانسه. در این مصاحبه که شامگاه گذشته صورت گرفته گفته شبه نظامی حوثی توانایی های نظامی پیشرفته ای در اختیار دارن که هیچ گروه شبه نظامی در جهان اون رو نداره. گفته که موشک های بالستیک اینا مورد استفاده قرار میگن که در اونها شهر ریاض و دیگر مناطقی در عربستان سعودی رو هدف قرار میدن. گفته این موشک ها ایرانی هست، از این اصطلاح استفاده کرده. اشاره کرده به پهپادهایی که استفاده میکنه حوثی ها. گفته کارشناسان ائتلاف در بررسی هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که اجزای تشکیل دهنده پهپادها متعلق به سپاه پاسداران هستند. اینها صحبت هایی که از کمتر کرده و گفته حملاتی که حوثی ها انجام میدن تنها با دستور سپاه پاسداران بوده، حملات عربستان سعودی.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود از منطقه در رابطه با حملات حوثی ها به فرودگاه نجران که برای دومین روز پیاپی صورت گرفت. اما از فردا انتخابات پارلمان اروپا آغاز خواهد شد، رقابتی خواهد بود برای 753 کرسی که تکلیفش رو روشن خواهند کرد مردم اروپا. در همین رابطه دقایقی پیش با تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند گفتگو کردم در رابطه با این انتخابات و ابتدا از او درباره سازوکار برگزاری انتخابات پارلمان اروپا پرسیدم.
عمده‌ترین نگرانی احزاب سیاسی هوادار اتحادیه اروپا اینه که مردم این کشورها در انتخابات شرکت نکنند. بنابراین در کارزارها میبینیم اینجا و اونجا، مثلا در هلند یا در آلمان که کارزارهایی شروع شده با این فراخوان که من در این انتخابات شرکت میکنم و قراره که یک مقابله‌ای با بی‌اعتنایی شهروندان این کشورها با این انتخابات صورت بگیره. چرا؟ به این خاطر که یک نگرانی بسیار عمیقی وجود داره که احزاب پوپولیست دست راستی کشورهای اتحادیه اروپا بتونن با ائتلافی که شکل دادن، و ما دیدیم که رهبری ائتلاف هم که یک رجل سیاسی ایتالیایی آقای سالوینی اون رو به عنوان بزرگترین ائتلاف پوپولیسم اروپایی خوندش، بتونن به اکثریت رو در این پارلمان به دست بیارن و به نوعی گام در راه فروپاشی اتحاد اروپا بردارن. یعنی به واقع آنچه که هدف احزاب پوپولیستی اینه که با توسل به انتخابات آزاد و دموکراتیک و با بهره بگیری از این شرایطی که فراهم آورده بتونن در حقیقت نقطه پایانی بر حیات اتحادیه اروپا بگذارن.
آقای عطابکی، نگرانی که اشاره میکنید در رابطه با قدرت گرفتن گروه های تندرو و ملیگرا در پارلمان اروپا چقدر ریشه در واقعیت داره؟ آیا پیشبینی صورت گرفته که بگیم که چقدر از این تعداد کرسی ممکن است که به این گروه ها برسه؟
بسیار مشکلی که بتونیم پیش بینی بکنیم. تا آنچه که من رصد کردم هنوز نمیتونیم با قاطعیت از پیروزی ائتلاف راست پوپولیس حرف بیاریم. اما درباره ریشه هاش اشاره کنم که بخشی از این عقبه این داستان برمیگرده، پیشینه این داستان برمیگرده به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برآمد راست افراطی در کشورهای سابق همپیمان اتحاد جماهیر شوروی مثل مجارستان، مثل لهستان. و اینها در حقیقت گزینه خودشون رو، گزینه راست رو در برابر کمونیسم اونجا تبلیغ می‌کردن. اما این تمام داستان نیست. ما دو بحران چشمگیر رو در اتحادیه اروپا پشت سر گذاشتیم. یک بحران 2008 بود، بحران اقتصادی که گریبان اروپا رو گرفته، و یک بحران پناهندگان در 2015. هر دو این بحران ها سبب شدن که زمینه رو برای برآمد راست افراطی و راست پاپولیستی فراهم کنند. نه تنها این، بلکه بسیاری از احزاب چپ رادیکال هم به تأثیر از احزاب پوپولیسی برای اینکه از بازی عقب نمونن و هواداراشون از دست ندن، شعارهای پوپولیستی راست رو انتخاب کردن. بنابراین در وضعیت کنونی آنچه که امید میره اینه که احزاب سوسیال دموکرات، احزاب دموکرات مسیحی، راست میانه ائتلافی تشکیل بدن و بتونن در برابر این کارزاری که راست و چپ رادیکال برای پایان دادن به حیات اتحادیه اروپا آغاز کردند به مقابله کنند.
آقای عطابکی، قانونگذاران اروپایی چقدر اختیار عمل دارند؟ یعنی تا کجا میتونن تأثیر بگذارند بر تصمیمات اتحادیه اروپا و سیاست‌های کلی این اتحادیه؟
بسیار میتونن تأثیر بذارن. یعنی رابطه در حقیقت متقابلیه بین اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا. یعنی این گونه نیست، به خلاف این تبلیغی که میشه که بروکسل همه چیز رو تعیین میکنه، چون این نیست. یعنی بروکسل بحث میکنه، احزاب سیاسی کشورها میان خودشون بحث میکنن، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به نمو به پارلمان اروپا یا راه یافتن بین خودشون بحث میکنن و تصمیم های اتحادیه اروپا رو با مردم خودشون، کشورهای خودشون در میون میگذارن. به داوری من جهان قرن ما، قرن 21، شاید اتحادیه اروپا رو به عنوان یکی از دموکرات ترین بسترها برای بیان آراء عمومی در حقیقت میتونه نام ببره. بنابراین امید کسانی که هوادار اتحادیه اروپا هستن، از جمله من که متوجه میشید از این اشاراتی که دارم، اینه که این بار هم اتحادیه اروپا بتونه از پس این بحران هایی که پشت سر گذاشته سربلند بیرون بیاد.
گفتگوی رو شنیدید با تورج عطابکی، تحلیلگر و استاد دانشگاه در هلند، در رابطه با انتخابات پارلمان اروپا که از فردا آغاز میشه، برای 3 روز در کشورهای اروپایی در جریان خواهد بود و تکلیف 753 کرسی رو روشن میکنه. انتخابات پارلمان اروپا تنها انتخاباتی هست که در رابطه با مجموعه اتحادیه اروپا برگزار میشه و اعضاش با رأی مردم انتخاب میشن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اما یک خبر بشنوید. جنین هنیس پلاشرت نماینده سازمان ملل در عراق در مورد آنچه احیای نسل تازه ای از اعضای داعش و تروریست ها در عراق نامید هشدار داد. او در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت خواستار حمایت گسترده بین المللی برای مقابله با گروه داعش شده است. نماینده سازمان ملل در عراق همچنین گفت که حمایت از عراق برای گذار از دوران خشونت و جلوگیری از بازگشت بحران ضروری است. به انتهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. ممنونم که در این بخش من رو همراهی کردید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.